جناب مالی میشه گفت که طرح نسبتا موفقی بود، یک در واقع آمار محدود و تعداد درصد در واقع محدودی از واحدهایی که در اون زمان شروع شد به اتمام نرسید، شاید مثلا 80 تا 90 درصد اون واحدها به سرانجام رسید، به خصوص در بخش مشارکت با بخش خصوصی که تقریبا موفق بود، یعنی میزان انحراف و اون تعداد واحدهایی که تحقق پیدا نکرد خیلی کم بود. اگر ما این دو تا طرح رو با هم مقایسه بکنیم کاملا متوجه میشیم که شرایط امروز به هیچ وجه با اون دوران تطبیق پیدا نمیکنه و طرحهای حمایتی مسکن هم فقط میتونه با مشارکت بخش خصوصی جلو بره و حمایت بانک ها هم چه به لحاظ کمیت و چه به لحاظ کیفیت خیلی بیشتر از این سطحی که امروز شما میبینید باید باشه. ما در اون دوران به اصطلاح یارانه های تخصیص داده میشد توسط دولت، سود و نرخ مشارکت بانک ها بین 4 تا 9 درصد بود، یعنی بیشترین سود که در تهران بود 9 درصد بود، در شهرستان ها هم 4 درصد بود، در مراکز استان ها 7 درصد بود و تقریبا حدود 30 تا 40 درصد از درآمد خانوارها اگر اختصاص پیدا میکرد به پرداخت تسهیلات و اقساط عملا میتونستن این واحدها رو در اختیار بگیرن و اقساط رو حالا در همون بازه‌های زمانی 15 تا 20 ساله پرداخت کنن. ولی امروز شما میبینید که میزان اقساط پیشی گرفته نسبت به کل درآمد یک خانواده، یعنی اگر درسته. مثلا شما 10 میلیون 12 میلیون 15 میلیون درآمد دارید اقساط رو بعداً میبینید که بعضی میبینید که باید بیشتر از این رقم پرداخت کنید.
آقای مرتضوی چون زمانمون محدوده حالا توضیح دادید در خصوص وضعیت فعلی بازار مسکن، به نوعی یک یخزدگی در واقع اتفاق افتاده که انجمادی در بازار مسکن شاهد هستیم که همراه با مشکلات فراوانی هم هستش، اما پرسش اینه حل مشکلات در بازار مسکن در حال حاضر در کشور ما به چه معناست؟ تصور خیلی از مردم اینه که خب آقا همینطوری بمونه بهتر، حداقل قیمتش بالا نمیره، مثلا یا ثبات داره یا کاهشیه، چون هر وقت حرف از رونق در بازار مسکن میشه از اون ور ما افزایش قیمت عجیب و غریبی رو هم تجربه میکنیم.
دقیقا همینطوره. ببینید ما تقاضای واقعی نیاز به تولید مسکن در کشور یه چیزی بین 600 تا 700 هزار واحد مسکنی در ساله. به نظر میرسه که در سال جاری ما در حد یک سوم از این تقاضا رو بتونیم تولید کنیم. اگر تولید میکردیم هم البته تفاوتی نمیکرد، چون این تقاضا تقاضایی است که وجود داره، اما به دلیل اینکه ما با بضاعت ناپذیری روبرو هستیم توان خرید بالاخره در آهاد جامعه وجود نداره، به اون معنا عملا امکان حضور در بازار نیست. حتی اگر شما اون 600-700 هزار واحد رو بخش خصوصی بیا تولید بکنه عملا امکان خرید اون توسط مردم وجود نداره.
خب
در این شرایط یه نگرانی اولا هست، همون که شما اشاره کردید. ببین اگر شاخص‌های اقتصادی حالا با رفع تحریم‌ها یا بالاخره اون سازوکارهایی که دولت و حاکمیت در نظر می‌گیره بهبود پیدا بکنه، قطعا باید ما منتظر تزریق نقدینگی در بازار مسکن باشیم. و به دلیل اینکه در سال‌های اخیر ما به خصوص از سال 1401 به این طرف ما افزایش قیمت به اون معنا در بازار مسکن نداشتیم، یعنی اگر تورم مثلا 40-45 درصدی رو تجربه کردیم افزایش قیمت در حد 5%-10% بوده، حالا شاید مثلا در یکی دو سال هم اصلا افزایش قیمت نبوده، شاید در برخی از محلات و مناطق هم با کاهش قیمت روبرو شده باشیم. بنابراین می‌بینید در شرایطی که شاخص‌های اقتصادی بهبود پیدا کنه و دولت هم یک بسته جامع و کامل تشویقی و حمایتی از تولید مسکن به میدون بیاره، یعنی اینکه در همه ابعاد این اراده رو پیدا بکنه که از تولید مسکن حمایت بکنه، خب در این شرایط یک اتفاق نامیمون و نامبارک هم در کمین ما، به دلیل اینکه به یک باره تقاضا در بازار زیاد خواهد شد و از اون طرف تولید مسکن پاسخگو نبوده در سالیان اخیر، امکان جاهش قیمت هم هست. در این شرایط به نظر میرسه که ما باید خیلی واقع گرایانه برخورد بکنیم. اولا در هر جایی در هر بخشی که میتونیم کمک بکنیم به تولید مسکن، مثلا به عنوان نمونه من عرض میکنم، ببینید الان زمانی نیستش که مجلس محترم شورای اسلامی بیاد و قوانینی وضع بکنه در حوزه مالیاتی تهدید بکنه در واقع سرمایه گذاری مسکن رو، چون هر مالیاتی هم که در این حوزه وضع میشه عملا اونو باید خریدارا پرداخت کنن، یعنی سازنده انبوهساز اینا رو میاد با یک فاصله انتقال میده در قیمت تمام شده، لحاظ میکنه و این تحمیل میشه به مردم. یا شهرداری ها مثلا در باب اینکه اون ارزش هایی که به وجود میارن منابع مالیشون منابع مالی پایداری نیست، تکیه بیش از حدی دارن در واقع به درآمدهای حاصل از ساخت و ساز و عوارضی که هر ساله متناسب با تورم افزایش پیدا میکنه. ببینید تو این بخش ها باید بسته های جامعه و تشویقی وجود داشته باشه و حمایت بشه از تولید مسکن. بانک ها باید به طور موثر، حالا نه در حد 20% سرمایه شون، همون 6-7% هم که میخوان از منابع خودشون میان در به اصطلاح حوزه مسکن سرمایه گذاری بکنن، کیفیت ارائه تسهیلات، نرخ سود تسهیلات اینا باید متناسب باشه و میزان اون هم در واقع با هزینه های ساخت تناسب داشته باشه.
بله.
یک مجموعه در واقع ما نیاز داریم از بسته های حمایتی و این امیدواری رو داشته باشیم که شاخص های کلان اقتصادی هم در کشور بهبود پیدا خواهد کرد، درآمد خانوارها به تدریج بالاخره به اون عدد و نرخ به اون اعداد و ارقام مناسب نزدیک خواهد شد. در اون شرایط ما دیگه اگر بتوانیم این کارها رو شکل بدیم و تولید مسکن رو افزایش بدیم، نگرانی از بابت جهش تولید مسکن کمتر خواهیم داشت.
بسیار خوب، خیلی ممنونم از شما جناب آقای مرتضوی، عضو هیئت مدیره کانون انبوه سازان ایران. %80 کاغذ و مقوای کشور وارداتی است. تأخیر 8 ماهه در تخصیص ارز بازار را متشنج می کند. این خبر رو رئیس اتحادیه فروشندگان کاغذ و مقوا اعلام کردند، جناب آقای حمید نیکدل که حالا مهمان ما هستند در بازار تهران. آقای نیکدل خیلی خوش آمدید.
خواهش می‌کنم، در خدمت شما هستم.
خب بفهمید وضعیت فعلی بازار کاغذ و مقوا در کشور به چه شکلیه و آنچه که شما اشاره کردین اینکه بخش زیادی از کاغذ و مقوای ما وارداتی است و خب تأخیر 8 ماهه‌ای هم در تخصیص ارز پیش آمده، چه تأثیری میتونه روی بازار داشته باشه؟
بسم الله الرحمن الرحیم، سلام عرض ادب دارم خدمت همه شنوندگان صدای جمهوری اسلامی ایران. ببین، تخصیص ارز ما الان نزدیک به 8 ماه رسیده. ما از اول سال تا به حساب اوایل مرداد، اواسط مرداد افزایش قیمت کاغذ نداشتیم، در صورتی که همه محصولات افزایش قیمت داشته. مشکلاتی که 5% 10% که واسه افزایش قیمت به وجود اومد به خاطر عدم تخصیص ارز بوده. بله.
خب چه فکر می‌کنین چه تأثیر روی قیمت نهایی اقلام خواهد گذاشت؟
حتماً ببین، الان فصل مدارس داره شروع میشه، دانشگاه مراکز آموزش عالی. خب ما همیشه یعنی تو این دوست ماهی اول سال بسایل جو سیاسی مملکت، خب بسایل جنگی که پیش اومده، این روز بازار ضعیف بوده، به حساب تولیدات کم بوده، در خاص به حساب تقاضا کم بوده. خب الان یواش یواش داریم میره به سمت تقاضا داریم میریم. خدمت شما عرض کنم که قطعاً در افزایش کاغذ دامن خواهد زد. کاغذ یک کالای اساسیه، همه تولیدات به نوعی وسیع به کاغذ داره. حتی من دیروز ابنات توضیح دادم، حتی یه جورابی هم که تولید میشه یه تیه کاغذ بهش بسته.
بله.
تمام صنایع مملکت تولیدات به نحوی از چاپخونی گرفته به نحوی نیازمند به کاغذ هستن. دارویی، یک دارویی که تولید حتما یک کاغذ اندیبودی بهداشتی نیازی که دارو داخل همون به حساب
درسته
جعبه درست کنم واسه به حساب کفش، هر چی بخواید تولید میشه نیاز به کاغذ داره.
و چاره رو در چه میبینید؟ چه کمکی میشه صورت
بگیره؟ ببین ما چاره جز این نداریم.
جز چی؟
ببین ما که صنایعمون به کاغذسازیمون خیلی روش نکردن. ما دو تا کاغذسازی داشتیم، کاغذ پاس، کاغذ مازندران. خب یه دستگاهی 40 50 ساله آوردن. کاغذ مازندران که 30 40 50 هزار تن داره کاغذ تولید میکنه و فقط به مدارس داره پخش میشه، توزیع کتاب که به حساب دفتر کتاب.
بله.
بقیه به حساب کارخونجا توان تولید ندارن که بخوان تامین به حساب کشور انجام بدن.
عرضم این بود که پیشنهادتون چیه؟ آها، واردات.
من دیگه عرض کردم ما 75 تا 80 درصد محصولات سلولوزی وارداتیه.
بله. یعنی باید دولت اقدام بکنه برای تامین ارز واردات، درسته؟ وگرنه بازار دچار تشنج خواهد شد. متشکرم آقای نیکتل. ممنونم رئیس اتحادیه فروشندگان کاغذ و مقوای تهران.
خواهش میکنم. شما خدا.
حالا بریم سراغ بازار برنج. جناب آقای مجید رضا خاکی، دبیر انجمن وارد کنندگان برنج ایران، سلام، خوش آمدید به بازار تهران.
به نام خدا و عرض سلام و احترام دارم خدمت شما و شنوندگان محترم، در خدمتتون هستم جناب امیدی.
کمبود برنج وارداتی داریم در بازار الان آقای خاکی؟
خیر.
توضیح میدین؟ چون شایعاتی مبنی بر کمبود برنج وارداتی منتشر شده در فضای مجازی.
باید عرض کنم که خب تازه چند روز از روز خبرنگار میگذره و حالا جا داره از همینجا تبریک بگیم به این عزیزان و در واقع زحمتی که برای این حوزه میکشن. اما خب یه در واقع تعداد معدودی از رسانه ها یا شاید فعالان فضای مجازی به نظر میرسه که برای در واقع دریافت بازخورد و دریافت بازدید در واقع میان و خبرهایی که عمدتا منفی هست و باعث نگرانی میشه رو منتشر میکنن. اما خب واقعا اول که این چنین نیست، دوما اگرم چنین باشد نباید به این صورت ما بیایم افکار عمومی رو در واقع دوچار نگرانی کنیم که مثلا کمبودی در بازار وجود داره. ولی خب عرض میکنم کمبودی الان نداریم، واردات برنج داره انجام میشه. از ابتدای سال تا حدود نیمه مرداد ما حدود 500 هزار تن برنج ترخیص شده از بازار، از در واقع گمرکات، و در حال حاضر هم برداشت برنج کیفی ایرانی هم آغاز شده که مجموع عوامل روی هم رفته در واقع باعث شروع روند نزولی قیمت ها شده و کمبودی هم خدا رو شکر فعلا نداریم.
و فکر میکنیم که این روند نزولی ادامه پیدا میکنه؟
بله، اگر به قول معروف با همین دست فرمون بریم جلو و این سیاست ها رو در واقع که مهمترینش تداوم جریان تامین برنج وارداتی هست، چون خب به هر حال یه قشر گسترده ای از کشور هم از در واقع شاخص، دو تا شاخص در نظر بگیریم، یکی قدرت خرید و یکی ذائقه مصرف، یه در واقع جمعیت قابل توجهی مصرف کننده برنج خارجی هستن. از این جهت خب تامین برنج وارداتی و تداومش اهمیت داره و اهمیت دیگه‌ای هم داره، اینه که برنج وارداتی عموما تعدیل کننده قیمت برنج ایرانیه، به ویژه برنج پاکستانی که شباهت داره به برنج ایرانی، خیلی میتونه وجودش تعدیل کنه هم بازار برنج وارداتی رو هم بازار برنج ایرانی رو، و از این جهت هم اهمیت مضاعف داره.
بله، اما در مورد برنج وارداتی ما چند تا پیامک هم داریم، لطفا شما توضیح بدین در این مورد. بله. نوشتن که پیشتر برنج پاکستانی از برنج هندی قیمتش پایین تر بوده در بازار ظاهرن، ولی الان تغییر کرده و برنج پاکستانی گرونتره. بعضی ها میگن برنج پاکستانی به این دلیل گرانتر شده که کمه در بازار، و برخی دیگر میگن این کمبودش به خاطر اینه که بعضی ها سوء استفاده میکنن برنج پاکستانی با برنج ایرانی مخلوط میکنن و به عنوان برنج ایرانی دارن میفروشن. توضیح دارین در این خصوص؟
ببینید، برنج پاکستانی معمولا کیفیتش بهتر از هندیه، و کیفی ترین برنج پاکستانی همیشه از کیفی ترین برنج هندی قیمتش بالاتر بوده. این از اون موضوع اول. ولی خب انواع مختلف دارن. ممکنه یه نوعی برنج پاکستانی باشه که قیمتش از برنج هندی مثلا کیفی پایین تر باشه،
در کلیت ولی
کیفیت به لحاظ کیفی ترین حالت قیمت پاکستانی و کیفیت پاکستانی بالاتر هست.
خب
اما اینکه چرا قیمت برنج پاکستانی دچار التهاب شد، شاید بشه گفت سهم برنج پاکستانی در واردات ما معمولا در سالهای اخیر بین 20% تا 40% شناور بوده، یعنی بخش عمده واردات ما از هند بوده. با توجه خب به این حجم محدودی هم که هست و از طرفی متاسفانه اختلاف قیمتی که وجود داره بین در واقع سقف ارزی وزارت جهاد، وزارت جهاد میاد میگه که مثلا من برای این نوع برنج پاکستانی به ازای هر تن مثلا بیشتر از ان یورو به شما سبسفارش نمیدم، در حالی که خب بعضی از این قیمت ها متاسفانه کارشناسی نیست و در مبدأ بالاتر از رقم سقف وزارت جهاد هست و لازمه که اصلاح بشه. این هم یکی از دلایل دیگه ای هست که برنج پاکستانی در واقع افزایش قیمت داشته، چون هم سهمش کمه در واردات، هم یه جورایی صرفه اقتصادی وارداتش دچار مشکل شده. ضمن اینکه خب متاسفانه در حلقه های تأمین بعد از وارد کننده به دلیل شباهتی که با برنج ایرانی داره و افزایش قیمت برنج ایرانی نسبت به برنج وارداتی، شاهد این هستیم که متاسفانه خیلی از این انواع برنج پاکستانی سر از شمال کشور در میارن، حالا یا اختلاط میشن یا اساساً کیسه‌شون و بسته‌بندیشون تغییر میکنه به نام برنج ایرانی، و متاسفانه نیاز هست که نظارت در این حوزه خب خیلی بیشتر بشه.
بسیار خوب، خیلی ممنونم آقای خاکی، دبیر انجمن وارد کنندگان برنج ایران. خدا نگهدارتون. قران به اقتصاد ایران باز می‌گردد. این خبر رو آقای فرزین رئیس بانک مرکزی اعلام کردن. ایشون گفتن در حالی که واحد پول ملی کشور ریال است، اما در عمل مردم کلمه تومان را به کار می‌گیرند و در معاملات و محاورات خود ریال به کار نمی‌برند. بنابراین قرار است واحد پول ملی تومان و واحد خرد آن قران باشد. آقای فرزین گفتن با افزایش تورم و کاهش ارزش پول ملی در حال حاضر نسبت به ارزش پول ملی و ارزهای خارجی به صورت وحشتناک افت پیدا کرده و این مسئله باعث افت غرور ملی هم شده. بنابراین لازم است که صفرهای اضافه از پول ملی حذف شود. در مرحله اول 4 صفر از پول ملی حذف خواهد شد. به عقیده من وقتی ریال از سوی مردم استفاده نمی شود و تومان در محاورات و معاملات رایج است، دلیلی نداریم که آن را حفظ کنیم و باید 4 صفر اضافه را حذف کنیم. این به معنی خداحافظی با ریال، اگر آنچه که رئیس کل بانک مرکزی گفتن محقق باشه. منتها حالا بعدن اگه دوباره افت پیدا کرد ارزش پولمون، میخوایم چیکار کنیم؟ مثلا اگه صفری باقی نمونده باشه، غرور ملیمون باز آسیب ببینه، اون وقت رئیس کل بانک مرکزی باز چنین روشایی میخوام پیشنهاد کنن؟ و حذف صفر از پول ملی آیا به معنای بهتر شدن وضعیت معیشت مردمه، یعنی قدرت خرید ما بیشتر میشه، یا اینکه نه صرفا از نظر روانی میگیم خب حالا اگران دلار 90,000 تومنه اون موقع میشه 9 تومن. حقوق ما هم که مثلا اگر 20 میلیون تومنه میشه چقدر؟ 20 میلیون تومن میشه 2 تومن، درسته؟ آره، میشه 2 میلیون تومن در واقع. نه، 4 تا 0 فقط کم کنیم چی میشه؟ 200,000 تومن میشه. آره، 200,000 تومن. خب 20 میلیون تومان میشه 20,000 تومان اگه حذف بشه 4 تا 0. چقدر سخت بود محاسبه، شما عادت میکنیم کم کم ایشالله. بگذاریم بریم سراغ گفتگو با خانم افسانه قانه، سخنگوی سازمان میادین میوه و تربار، تا چند لحظه دیگه. خانم قانه سلام خدمت شما، خوش آمدید به رادیو تهران.
عرض سلام و روز بخیر دارم در خدمتون هستم.
ارادتمندم. وضعیت قیمت ها در میادین میوه و تربار چطوره در حال حاضر؟
اگه به تفکیک اعلام کنین که چه قیمت هایی میخواییم من در خدمتون هستم. و قبل از اینکه قیمت ها رو اعلام کنم خواستم یه خبری رو عرض کنم، مبنی بر اینکه تمام میادین و بازارهای میوه و تربار برای روز پنجشنبه مصادف با اربعین حسینی تعطیل هستش.
بله.
و روز جمعه هم از ساعت 8 صبح تا ساعت 1 بعد از ظهر در خدمت شهروند هستیم. الان هر کدوم از رنجای قیمت رو اگه بفرمایید من در خدمتتون هستم.
من چون راستش مطلع نیستم از همه کالاهایی که عرضه میشه، اگه خودتون محبت کنین به تفکیک
بله
بفرمایید چشم. ممنون میشم.
قیمت هر کیلو در حقیقت گوشت مرغ 108,000 تومان هستش که توی بازارها میادین میوه و تربار به فروش میرسه. و در مورد آلایش های گوشت مرغ مانند حالا بازوی کبابی یا بازوی کبابی هر کیلو 145,000 تومان، بال کبابی ساده هر کیلو 166,000 تومان، ساق مرغ هر کیلو 228,500 تومان، سینه با استخوان کیلوی 225 تومان به فروش میرسه، فیله مرغ کیلوی 346 تومان هستش. در مورد گوشت گوسفندی و گوساله خدمتتون عرض کنم که راسته بدون استخوان گوساله بسته‌بندی در مهر هر کیلو 710,000 تومان، ران گوساله هر کیلو 685,000 تومان، مخلوط در حقیقت گوساله و گوسفندی چرخ کرده منظورم هستش هر کیلو 321,000 تومان، ران گوسفندی با استخوان هر کیلو 760,000 تومان توی میادین به فروش میرسه. در مورد تخم و مرغ هم خدمتتون عرض کنم که بسته‌بندی 30 عددی تخم و مرغ سفید با پوست سفید شان میشه 129,000 تومان، 24 بسته های 24 عددیش 106,000 تومان، بسته 15 عددی 66,000 تومان و بسته 20 عددیش 89,000 تومان هستش. در مورد سیفیجات هم اگه حالا بخواین مهمترین سیفیجاتی که حالا مصرف روزانه مردم هستش، بادمجان گلخانه‌ای کیلوی 40,000 تومان، پیاز سفید صدفی 9 کیلوی 19,000 تومان، پیاز قرمز کیلوی 24,000 تومان، خیار رسمی کیلوی 43,000 تومان، انواع سبزی پاک کرده کیلوی 71,300 تومان، سیب زمینی نو کیلوی 19,500 تومان، سیر خشک کیلوی 180,000 تومان، فلفل دلمه رنگی کیلوی 34,000 تومان، کاهور پیچ سالادی کیلوی 35,000 تومان، کرم بروکلی کیلویی 38,000 تومان، کلم سفید کیلوی 16,000 تومان، گوجه فرنگی کیلوی 19,500 تومان. باز اگه مورد خاص دیگه ای هستش من در خدمتتون هستم، اگه میخواین در مورد میوه‌های تابستونی هم من میتونم اعلام کنم.
بفرمایید، مختصر بفرمایید.
می‌کنم. بله حتما. آلوی شابلون کیلوی 92,000 تومان، آلو قطره طلو کیلوی 92,000 تومان، انبه کیلوی 180,000 تومان، انجیر زرد کیلوی 120 تومان، انجیر سیاه کیلوی 115,000 تومان، انگور عسکری کیلوی 65,000 تومان، خربوزه بدر مشهد کیلوی 31,000 تومان، زغالخته کیلوی 130,000 تومان، سیب گلاب کیلوی 88,000 تومان، شلیل و شبرنگ کیلوی 99,000 تومان. باز اگه مورد دیگه هستش،
قیمت ها در تمام میادین به یک شکل دیگه درسته، فرق نمی کنه جنوب شهر شمال شهر؟
بله بله، نخنامه ای که حالا توسط سازمان میادین اعلام میشه تو تمامی میادین و بازارهای میوه و ترابار فرق نداره تو چه پهنه ای از شهر تهران هستش، همین قیمت رعایت میشه. مردم برای دسترسی به این نخنامه ها هم میتونن از طریق سایت سازمان مدیریت میادین، چون به روز همه این نخنامه ها گذاشته میشه، اطلاع داشته باشن، همین که توی خود میادین و بازارها هم اطلاع رسانی انجام میشه.
و قیمت خرید اینترنتی هم همینه درسته؟
بله بله، قیمت خرید اینترنتی هم همین هستش.
متشکرم خانم قانع، سخنگوی سازمان میادین میوه و ترابار. خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
این هم از برنامه های بازار تهران این هفته که در این چهارشنبه به پایان میرسه. امیدوارم که وضعیت معیشت هموطنان و وضعیت بازار بهتر بشه به امید روزهای بهتر برای اقتصاد ایران، و دعوت میکنم با ادامه برنامه رادیو تهران همراه باشید.
روشن ساعت 12:16 و همینطور 19:23 اوج مصرف برق در تهران است.
در این زمان فشار زیادی به شبکه وارد می شود و احتمال خاموشی افزایش می یابد. طبق آمار رسمی شرکت توانیر در این ساعت مصرف برق به بیشترین میزان خود میرسد و اگر مصرف کنترل نشود احتمال خاموشی های گسترده وجود دارد. یکی از راه های مؤثر برای کاهش این فشار جابجایی مصرف وسایل پرمصرف مثل لباسشویی، ظرفشویی و اتو